الرحمن درس خارج استاد استاد محمد جواد شویری سی اردیبهشت 94.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و مین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و محمد و الجفر
و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد اجماع مرکب بود. در مورد اجماع مرکب عرض کردیم به سری مبانی غیر مرضی مثل مسلک حجیت اجماع از باب دخول یا از باب قاعده لطف. خب اجماع مرکب هم معتبره، ولی عمده بحث در مورد اجماع مرکب بر اساس دو مسلک حدس و تقریر هست، که مسلک حدس مسلکی است که نوعاً متأخرین قائل هستند و مسلک تقریر مسلکی بود که حاج‌ها قائل بودند و ما هم میگفتیم فقط این مسلک صحیحه. از کنم خدمت شما، بنابر مسلک حدس عرض شد که یه موقعی مجمعین که هر کدوم یک قولی رو انتخاب کردند، مثلا بر دو قول متفق هستند، بعضیشون قول اول بعضیشون قول دوم، هر یک از قائلین به قول اول و دوم قول سوم رو به تبع اختیار قول خودشون نفی میکنند، گاهی اوقات مستقلا نفی میکنند. یه موقعی گوینده قول اول چون قول خودش رو انتخاب میکند قول سوم رو قبول ندارد، به همون مناطی که قول دوم رو قبول نداره قول سوم رو قبول نداره، همچنین گوینده قول دوم به همون مناطی که قول اول رو قبول نداره قول سوم رو قبول نداره، به طوری که اگر به گوینده قول اول بگن قولت صحیح نیست، میگه شاید قول دوم انتخاب کنم شاید قول سوم، به گوینده قول دوم اگر بگیم قولت صحیح نیست میگه شاید قول اول رو انتخاب کنم شاید قول سوم رو انتخاب کنم. یه جوره. یه جور دیگه این هست که نه، مستقل از قول خودش قول سوم رو نفی میکنه، به طوری که هر یک از این قائلین اگر قول خودشون رو ازشون بگیریم قول دیگه رو انتخاب میکنن. مثلا اجماع دارن برای اینکه غسل جمعه، یه عده‌شون میگن واجبه یه عده‌شون میگن مستحبه. اگر به اون کسی که قائل به ایجاب باشه بگیم که نه غسل جمعه واجب نیست، خب پس مستحب دیگه. به اون کسی که قائل هست که غسل جمعه مستحب بگیم نه غسل جمعه مستحب نیست، پس واجب دیگه. در اصل مشروعیتش تردیدی نیست، منهای پذیرش قول خودشون اصل مشروعیت براشون مسلم هست. این یک جور. اگر به این شکل باشه که نفی قول ثالث مستقل از قبول قول اول و دوم باشه، این یک اجماع بسیطی هست که همون بحث حدس در موردش پیش میاد، و همچنان که اجماع بسیط حدس قول معصوم رو دنبال داره اینم همون هست. یعنی بر فرض این که ما مسلک حدس رو بپذیریم در اجماع بسیط و در اجماع مرکب باید پذیرفت و نکته جدیدی نداره. اما اگر نه، گفتیم که مستقل نیست، به تبع پذیرش خود این قول هست، آیا اینجا حکم چطوره؟ اینجا عرض کردیم یه مرحوم آقای صدر بنابر تقریر آقای حائری و آقای هاشمی یک مطلب مشترک هر دوشون دارن. اون مطلب مشترک این هست که در واقع به دلیل اینکه این دوتا قول با هم دیگه مخالف هستن، اون حدس که بر پایه حساب احتمالات هست اون مواد اولیش از جهت کمی کم میشه. مثلا 50 نفر از علما سلام داره 50 نفر از علما گفتن نماز جمعه واجبه، 50 نفر از علمای دیگه گفتن نماز جمعه حرامه مثلا. خب بحث این هست که آیا ما می توانیم از این دوتا قول در بیاریم که حکم نماز جمعه الزامیه، مثلا تأخیری نیست، وجوب تأخیری رو بخوایم نفی کنیم؟ چون یه عده قائل به وجوب شدن، یه عده قائل به حرمت شدن، هر دو حکم الزامی قائل هستن. خب اینا به تبع قول خودشون الزامی بودن رو قائل هستن، به طوری که اگر به اون کسی که واجب هست بگیم نه واجب تعیینی نیست، یه خب شاید وجوب مخیر باشه، شاید حرام باشه. این مثال این شکلی. خب اینجا ایشون میگن که این که حکم نماز جمعه الزامی است، این رو ما نمیتوانیم استفاده کنیم، چون فرض این است که مثلا اگر کل علما 100 نفر باشن، قول 100 نفر برای ما حدس قول معصوم رو به دنبال داره، ولی قول 50 نفر این حدس رو به دنبال نمیاره، چون نصف شده. بنابراین ما در واقع فقط 50 تا قول اینجا در دست ما هست. خب این کلامی که تو کلام هر دو بزرگواران هست. آقای هاشمی اضافه داره، میگه تازه اینجا یه مشکل جدیدی وجود داره، به دلیل اینکه این 50 تایی که هست، 50 نفر گفتن نماز جمعه واجبه، 50 نفر گفتن نماز جمعه حرامه، تعارض این قول ها خودش باعث میشه که نسبت به قدر مشترک هم و نفی ثالث هم حساب احتمالات رو پایین بیاره. این تعارض دو قول باعث تضعیف احتمال میشه. این بیانی است که تو کلام آقای هاشمی است. ما اینجا در واقع بحث حساب احتمالات رو دیروز مطرح کردیم، نمیخوام به تفصیلی که دیروز عرض کردم عرض کنم، ولی نتیجه بحث حساب احتمالات رو اینجا عرض کنم. این نتیجه حساب احتمالات این میشه که هم کلام مشترکی که در تقریرات آقای هاشمی و آقای حائری هست دقیق نیست، و هم کلام مختصی که در تقریرات آقای هاشمی هست هیچ کدومشون دقیق نیست، و حساب احتمالات به اون شکلی که تو این کلمات هست نیست. ما عرض کردیم اگر 90% مثلا 50 نفر علما احتمال صدقشون 90% باشه، 50 نفر علمای دیگه احتمال صدقشون هم 90% باشه هر دو، اینجا اگر این دوتا قول با هم دیگه تنافی نداشته باشن، احتمال صدق 100 نفر 99% میشه. اگر اینها با هم دیگه تنافی داشته باشن و تعارض داشته باشن، احتمال صدق واحد لابعین از 90% بیشتر میشه. حتی آقای هاشمی میگه به دلیل اینکه اینا با هم دیگه تعارض دارن، حتی اون 50 نفر هم صلاحیت اون حالت ذاتیشون که 90% احتمال ایجاد میکردن اون رو ایجاد نمیکنن. ما دیروز محاسبش رو دقیق عرض کردیم، چیزی حدود 95% در میاد، 94% خورده ای، حدود 95% حساب با توجه به حساب احتمالات احتمال صدق و عهد حمای لابعین، یعنی با فرض کاذب بودن یکی از دو خبر، احتمال این که لااقل یکیشون صادق باشه از احتمال صدق تک تک اینا بالاتره. و این همون نکته هست که حاج‌ها رو بحث خبرین متعارضه این روش تکیه میکنن و نفک ثالث رو به عهد حمای لابعین قائل هستن و میفرماین که همون نکته عقلایی که در حجیت خبر واحد هست در مورد یکی معین هست، یکی لابعین هم همین نکته شو درش هست، و به دلیل اینکه عقلاً در مورد خبر واحد نکته موضوعی دخالت نداره، اون ارتکاز عقلایی این هست که نقاط موضوعی و بحث کاشفیت و اینجور بحث ها هست، نفی ثالث رو با واحد لابعین ایشون میگن میشه انجام داد، ولی مثلا در شهادت لابعین، قول مجتهد لابعین و امثال اینا ایشون میگن نه، اونها نفی ثالث نمیشه کرد چون جمع موضوعیت داره شهادت و تقلید، و این جمع موضوعیت درش تعین مجتهد و تعین شاهد میتواند دخالت داشته باشه. ما دلیل نداریم که اون قول مجتهد لابعین حجیت تبدیل داشته باشه، چون به منات کاشفیت نیست. جهات غیر کاشفیت هم دخالت داره، مثل صحت مذهب، مثل نمیدونم عدالت و امثال اینها، که اینا در کاشفیت دخالت ندارن. این معناش اینه که شارع مقدس یه جهات دیگری غیر از کاشفیت رو هم لحاظ کرده. پس بنابراین فرق است بین شاهد لابعین و مجتهد لابعین و راوی لابعین. راوی لابعین حجت هست قولش، ولی مجتهد و شاهد لابعین حجت نیست. ما عرض میکردیم که بحثایی که در مورد راوی لابعین هست، اون بحثا سر این هست که چون راوی معینش حجته، ما میخواییم از حجیت قول راوی معین قول راوی لا معین حجیتش رو بل ملازمه بل اولویه استفاده کنیم. اون بحثا این بود که های اولویت عرفی یا مساوات عرفیه بین قول راوی معین و راوی لا معین وجود داره یا وجود نداره، ولی در بحث اجماع مرکب از اون سنخ نیست. پس ما از راه، چون فرض این هست که 50 نفر علما اگر معینن قولی رو گفته باشن قولشون حجت نیست، فقط باید این 50 نفر یقین آور یا اطمینان بخش باشه. فرض هم اینه که اینا اطمینان بخش نیستن قولشون. پس بنابراین باید اون 50 نفر غیر معین قولشون اطمینان بخش باشه، و این احیانا ممکنه حاصل بشه با وجودی که 50 نفر معین قولشون اطمینان بخش نیست، ممکنه 50 نفر غیر معین اطمینان بخش باشه. مثلا ما اگر 95% رو بگیم اطمینانیه، 90% اطمینانی نیست، ولی 95% اطمینانیه، بنابراین ممکن 90% حجت نباشه ولی 95% حجت باشه. دیگه بستگی داره که چقدر اون حدس اولیه ما قویه. بستگی به اون حدس اولیه داره. مثلا اگه 80% باشه رابطه این شکلی نمیشه، خیلی به اصطلاح مقداری که زیادتر میشه کمتر میشه، و فرق داره بین مثلا 80% و مثلا 80% اگر باشه، 80% عبارت هست از به اصطلاح 4/5. 4/5 اگر قول هر یک از هر دست از علما احتمال صدق ابتداییش 80% باشه، احتمال صدق هر دو با هم 24/25 که میشه 96%. 24/25 به اعتبار اینکه عرض کنم 80% میشه 4/5. 4/5 اگر این صادق باشه، 4/5 اون صادق باشه، احتمال کذبشون میشه 1/5، احتمال کذب اونم میشه 1/5، احتمال اینکه هر دو کاذب باشه میشه 1/25، یعنی 4%. احتمال صدق عهد حمای لابعین میشه 96%. این محاسبش اینجور میشه 96% میشه. ولی احتمال در فرض اینکه ما علم به کذب نداشته باشیم، عهد حمای غیر مشخص رو علم نداشته باشیم، ولی اگر علم به کذب داشته باشیم 1/5 که این هست، 1/5 که اون هست، میشه 1/9 چیزش احتمال کذب عهد حمای لابعین میشه 1/9. 1/9 حالا حضور 1/10 اگر ما در نظر بگیریم، 1/10 میشه خب 90% دیگه، 80% میشه فوقش میگه حدود 90%، و 90% خب خیلی وقتا برای انسان اطمینان بخش نیست. 90% با مثلا 95% فرق داره. اینجوریه تقریبا از اون 80% و 100% که در نظر میگیریم بینابینشه، تقریبا یک کمی کمتر از بینابینه، بین 80% و 100% که در نظر بگیریم تقریبا بینشه، یک کمی مثلا حدود 89% تقریبا در میان. و طبیعتا 89% ممکنه ما بگیم اطمینان نیست، بس دیگه داره بالاخره همینجور. اگه 70% باشه میشه رو هم رفته 85%، ولی علم به کذب نداشته باشیم اون خب احتمالش خیلی بالاتر هست و اطمینان بخش ممکنه باشه. خب این اجمالی از نحوه محاسبات که اینا بیشتر بحثش دیروز کردیم. من فقط یه نکته اینجا میخوام، دیروز بحثش شروع کردیم ولی ناقص گذاشتم، اینجا عرض بکنم. اون اینه که خب خاصیت، فرض کنید که ما 95% رو اطمینان میدانیم، اطمینان میدانیم، احتمال صدق واحد حمای لاب عین 95% باشه. خاصیت این فایدهش چیه؟ چه اثری داره که ما به 95% متوجه بشیم یا گروه اول درست گفتن یا گروه دوم درست گفتن؟ حالا قول سوم رو به 95% بگیم میشه نفی کرد. پاسخ مطلب این هست که دو تا فایده اینجا داره. یه فایدهش اینه که علم اجمالی به صدق، یعنی اطمینان اجمالی به صدق عهد ما حاصل میشه و این اطمینان اجمالی اثر اطمینان اجمالی رو داره، شبیه علم اجمالی هست، اون خاصیت اون رو داره. فرض کنید که اگر ما علم اجمالی داریم که دو تا شی یا نماز جمعه واجب است یا شرب توتون حرام است، به جهت همین به اصطلاح محاسبات حساب احتمالاتی که کردیم به نحو اجمالی اطمینان اجمالی داریم که یکی از این دوتا درسته، یا وجوب صلات جمعه یا حرمت شرب توتون. خب باید احتیاط کرد، هر دوشو باید انجام داد، نماز جمعه رو انجام داد، شرب توتون رو ترک کرد. این نتیجه اطمینان اجمالی به این عهد ماست. خب این یک خاصیت. خاصیت دوم این بود که اگر حالا دلیل تعبدی داشته باشیم برای اینکه یکی از این دو تا قول نادرسته، دلیل تعبدی، حالا ما فرض کنیم همین توی نماز جمعه، این تو نماز جمعه که مثال زدم گفتیم علما یه عدهشون میگن نماز جمعه واجبه، یه عده میگن نماز جمعه حرامه. ما مثلا با توجه به بعضی روایات وجوب تعیینی نماز جمعه نفی کردیم، آیا این دلیل بر این میشود که نماز جمعه بگیم نماز جمعه حرام هست، یا دلیل بر این نمیشود، یا دلیل بر این نمیشود؟ پاسخ مطلب این هست که اون دلیلی که نماز جمعه رو گفته واجب نیست، گاهی اوقات اون دلیل، خود اون دلیل حساب احتمالات ما رو به هم میزنه. گاهی اوقات ما احتمال زیاد به صدقش داریم، احتمال زیاد به صدقش اگر داشته باشیم اون حساب احتمالاتی که ما گفتیم مجموعه 95% میگفتیم عهد حمای لا به این صحیح هست و امساینه، حسابش به هم میخوره. گاهی اوقات حجیت یک دلیلی که بر نفی یک قول هست، اون دلیلی که بر نفی یک قول هست خودش یه زنی نسبت به صدقش داریم که اون زن باعث میشه اون محاسبات تغییر کنه. مثلا اون 95% فرض کنید اگر یقین داشته باشیم، یقین تکوینی اگر داشته باشیم که مثلا نماز جمعه واجب نیست، واجب تعیینی نیست، اون طبیعتا دیگه اون محاسبهی که ما میکردیم به نحو علم اجمالی و اینها نیست. اگر یقین تفصیلی داشته باشیم که نماز جمعه واجبه، نسبت به حرمت نماز جمعه همون 90% دیگه، از همون اون 90% به اون 95% ارتقا پیدا نمی کنه. از اون 90% به 95% ارتقا پیدا کنه، در نتیجه ما بگیم 95% اطمینانه، اطمینان اجمالی است و همسالی اینها. اگر حالا یقین نداشته باشیم به صدق اون دلیل، زن داشته باشیم. همین زن باعث میشه که این 90% ولی یه ذره بره بالا، ولی دیگه به 95% نرسه. دیگه باید نحوه
آقا یقینم داشته باشیم، تو حالا اگه یقینم داشته باشیم بالاخره ما اون 90% رو در صورتی که متعارض مقابلش بود میگفتیم. حالا دیگه متعارضه نیست، این 90% میره بالا،
بالا نمیره. نه ما فی نفسه هر کدوم 90%
بود،
هر کدوم 90% احتمال داشت
ذاتن.
هر کدوم از اینها و هر کدوم ذاتن، اجازه بدید، هر کدوم ذاتن 90% احتمال صدق داشت. این یه دونه رو که وقتی دلیل یقینی حاصل کردیم که این یه دونه به اصطلاح حتما کاذب هست و نادرست هست، دیگه این یه دونه در اون محاسبات ما محاسبات بخارج
میشه. همون دیگه احتمال اول خراب میشه.
خب همون دیگه احتمال اول خراب میشه.
احتمالات اولمون باید 90% حساب نکنیم، باید این رو مقابل این درصد ازش بگیریم، نه اینکه جداگونه.
نه ذاتن منهای این دلیل چقدر بود؟
خب نه اون که مهم نیست آقا، باید ببینیم.
مهم همینه، مهم همینه. ببینید هر یک از اجماعات ذاتن نصف اجماع، قول 50 نفر ذاتن 90% احتمال صدق باشه، اون یکی هم 90% احتمال صدق باشه. صبر کنید، صبر کنید، گوش کنید. ما یه موقعی هست یک دلیل خارجی میاد، این دلیل خارجی حساب اینو خراب میکنه. به این چیکار داره؟
این در صورتی که شما
این در صورتی که ما نماز جمعه میگیم اون کسایی که قائل به وجوب نماز جمعه هستن، اونها اگر دلیل خارجی نبود قولشون 90% صدق داشت. حالا چون دلیل خارجی داریم ولو ذاتن 90%، ولی اینجا میدونیم دروغه.
حالا ولی حساب
ثبت کنید اون یکی 90%ی که حرام هست، اون دلیل خارجی نسبت پیش نداره.
درست. خب درست.
وقتی نداریم همون 90% میمونه. 95% نمیشه.
خب ولی کلاً
ولی کم هم نمیشه.
اون میشه کلاً
آدم. اون میشه کلاً آدم.
ولی آقا تو حساب احتمالات اولمون که می‌خواستیم دو تا رو با هم بسنجیم که نفی سالت احتمال صدقشون رو ببریم بالا،
خب
تو حساب احتمال اولمون باید تعارض رو در نظر بگیریم و کاشفیات رو بگیریم. بعد بگیم
تعارض وقتی به کوچ چیز نداره، احتمال اولی نداره.
اگر آقا این متعارض بیاد کاشفیتش میاد پایین دیگه.
نشد این محاسبات بر همین بود دیگه، چجوری میاد پایین؟
آقا وقتی یه خبر
اومد بالا دیگه
تعارض کردیم، گفتیم دیروز با همین محاسبات کردیم، گفتیم با وجود تعارض میره بالا.
ایشون میخواد بگه وقتی تعارض میشه عهد ماه معین احتمال صدق معین میاد پایین.
نمیاد پایین. نه نمیاد پایین. چون صدقش ذاتن در نظر گرفته بودیم. صدق ذاتش که پایین نمیاد.
صدق ذاتش آره. نه. صدق در مقام تعارض.
صدق در مقام تعارض فایده نداره.
الان هم تعارض نداره. بله.
اگر اولی کاذب باشد، اگر اولی کاذب باشد احتمال صدق دومی 95%.
نه، اولی لابعین. نه اولی معین.
نه اولی معین، اولی لابعین.
خب درست. اینجا اولی معین شد.
معین داره میگه.
خب معینه یعنی
این ما میدونیم این کاذبه. این کاذبه دیگه به این ربطی نداره. همون 90% که هست اون میمونه دیگه. بحث همینه. ما میگیم این
وقت اگر این تعبد باشه،
حالا میخوام
احتمال خلاف داره.
حالا همینه میخوام بگم. اگر تعبدی باشه، این تعبدی بودن گاهی اوقات یقین انسان یقین داره. خب یقین داشته باشه که اون احتمالات هیچ. اگر نه یقینی نباشه. این یقینی نباشه. عرض کنم خدمت شما زنی باشه، این زن در احتمال او دخالت پیدا میکنه، یعنی در اینکه عهد حمای لابعین را در عهد حمای لابعینی که ما میگفتیم از 90% به 95% ارتقا پیدا میکنه، تو 95% چه بسا نرسه، چون میدونیم یکی از اینا احتمال زیاد میدیم یکی از اینا کاذبه، یکی معین. یکی معین وقتی هست این حساب احتمالات به هم میرزه، باید یه حساب احتمالات دیگر اینجا باشه وسط.
بالای
90. بالای 90 ولی بین 90 و 95 میشه. این بینابین احتمال هرچی احتمال کذب
حاکم
اون دلیل خارجی که اینجا ما داریم، این دلیل خارجی احتمال کذبش بالاتر برود، اون چیز میاد پایین‌تر. یعنی از اون، یعنی اگر ما فرض کنید، حالا یه جور دیگه این هست که اصلا ما نسبت به اون دلیل احتمالش خیلی 50-50 است، مثلا احتمال صدق اون دلیل خارجی 50-50 است، این تأثیر اونچنانی دیگه نداره. تأثیر اونچنانی نسبت به این عهد حمای لابعین نداره. اون 50-50 معناش اینه که مثل همون حالت عادی خبر هست که خبر ممکنه 50%
ترچون احتمال صدقش بره بالاتر.
بله.
به احتمال کذب این رو قوی تر بکنه.
بله بله. بله.
احتمال کذب این رو قوی تر بکنه در نتیجه طرف مقابل احتمال صدقش میره بالاتر.
نه بالاتر نه 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 نه
نه
به معین که کاری نداره، به عهد حمای لابعین میاره پایین تر.
ما میگفتیم اگر این کاذب باشد با احتمال صدقش بالاتر.
نه نه اون به نحو لابعین بود.
نه
اینجور نیست، اینجور نیست. دومی لابعین هر مقداری که تعین پیدا کند اون کاذب، دومی لابعین احتمالش از معین بالاتر نمیره. ببینید
بالا نمیره،
از 90% بالا میره ولی از 95% پایین تره.
یعنی این اولی اگر 100% کاذب باشه، دومی 95% احتمال.
اینجور نیست. نه خیلی
لامعین رو میگم.
نه اینجور هم نیست.
چرا دیگه میگم اگر این کاذب باشد، اگر
چون عهد حمای لابعینش فقط نشد، اون عهد حمای لابعینش در این خلاصه میشه.
خلاص صدق عهد حمای لابعین میره
ولی اینه که الان دلیل چیه؟
نه عهد حمای لابعینش به درد نمیخوره. یعنی در واقع عهد حمای لابعین، عهد حمای لابعینش یه طرفش 100% یه طرفش 90%. ببینید فرض میکنید که شما نکته اینه، ببینید این 10% اینجا احتمال کذب وجود داره. 10% این 10% احتمال کذب در جایی که مشخص هست که این کاذبه، کل این 10% مال این کاذبه میشه. این یکی کاذب بودنش رو همون 90% خودش باقی میمونه. اینو تقریبی حالا میخوام درس کنم. چی؟
معینش.
نه ببینید عهد حمای این، حالا نمیخوام محاسبات دقیقش رو بکنم، محاسبات اجمالیش رو میخوام بگم. ببینید ما 10% اینجا احتمال داریم. عرض کردم این 10% نصف، این 10% نصف میشه نسبت به عهد حمای لابعین. عهد حمای لابعین نصف میشه، میشه 95%. خب حالا اگر ما به این شکل نبود، یعنی در واقع ما یقین داشتیم که این یکی کاذبه، یقین داشتیم که این یکی کاذبه، این یا لابعین از بین میره، نو اون همون 90% خودش باقی میمونه
در معینش.
در لا دیگه غیر معین جو نداریم.
بله
چون غیر معین، غیر معینی که معلوم نباشه چیه نداریم. این یکیش، اون غیر معینش دو مصداق داره. یه مصداقش این است که 100% کاذبه، یه مصداقش این است که 90% صادقه. اون هیچ، این دیگه چیز نداره. حالا بحث اینه که اگر این به جای اینکه 100% کاذبه، 70% احتمال کذبش بره. چون به خاطر اینکه اون خبر مظنون صدق بوده، اون خبر گفته بود که اینا 70% این 70% باعث میشه اینجور نیست که تأثیری که میذاره در عهد حمای لابعین به اندازه، چون احتمال صدق یه مقداری احتمال میگه، چون هنوز 30% ممکنه مخالف واقع باشه، چون 30% به اندازه 30%ش اثر گذاره و اون 30% اون 90% یک کمی میبره بالا.
91.2%
نه 2% امثال اینا، حالا محاسبات دقیقی میشه که
همین دیگه. پس احتمال صدق میره بالا
از 90% میره بالا. همینه میگم، از اول همینو من میگفتم، از 90% احتمالش میره بالا ولی به 95% نمیرسه. نه از
چون وقتی ما 100% کذب رو تصویر کردیم میشه 95%.
نه 100% کذب تو همون 90%. آها
میشه 90%.
آها اینو میخوام بگم، میخوام بگم که اون دلیل خارجی که حجیت داره، اون دلیل احتمال صدق و کذبش اگر یقینا صادق باشه، معناش این میشه که این دسته اول کاذب است، این میره پی کار، اون همون 90% خودش باقی میمونه. اگر نه دلیل قطعی بر صدقش نداشته باشیم، 70% احتمال صدق داشته باشه، به اندازه 30% هنوز چون احتمال کذب داره اثر گذاره. حالا این محاسباتش یه مقداری محاسبات دقیق داره، اینا بمونه که اون چجوری این محاسبات رو انجام میدیم و اینا. بنابراین عرض من حالا منهای این بحثای ظریف و دقیقه که هست،
اون وقتی که خودش بود 10% احتمال کذب داشت.
خب
و 10% احتمال کذب بهش اونجایی که میدونستیم یکی کاذبه، نهایتا شد 5% هر اون.
بله
الان یه دلیل زنی میاد احتمال کذب این رو 70% بعد
معین
میکنه. 10% کذب خودش چی میشه؟ مثلا
10% تبدیل شد اون 10% نه 10% رفته شد به 70%، چون تبدیل شده به 70%
ذاتیش دیگه بی‌تأثیر
اینجا اون دیگه اون نه اون میخوام بگم تأثیر میذاره ولی دیگه بنده 95% نیست،
مثلا 80% احتمال صدق بوده 10%
یه کمی یه مقداری توی محاسبات حالات که میگیم به خاطر همون 10% احتمال کذبی که بود، همون 10% یه مقداری تو واحد اعمال لابین احتمال رو بالا میبرد، ولی اینجاشون 10% چون 70% به اون اندازه بالا نمیبره، یه مقداری کمتر بالا میبره. حالا من این نمیخوام وارد اون بحث دقیقش بشم و نحوه محاسباتیش، عرض من اینه، کلیت بحث رو توجه بفرمایید. بحث من اینه یه موقعی این دلیل خارجی که اومده پاش وسط کشیده شده، اون اطمینان اجمالی ما را از بین میبرد، چون مثلا قطعی و صدور قطعیه که اون به جای 95% میشه 90%، اگر اون باشه صدق قول دوم که دلیل بر صدق و کذبش نداریم 90%، چون 90% این ارزشی نداره، چون 90% فقط احتمالش هست. ولی اگر نه 95% هنوز باقی بماند، حالا یا یه مقداری کم بشه که اون درجه اطمینانی که عقلا حجت میدانند از بین نرود، این معناش اینه که من هنوز اطمینان اجمالی دارم به حجبه صدق عهد حمای لابعین. معنای مطلب اینه، اگه اینو ضمیمه کنیم، اینو ضمیمه کنیم با اون دلیلی که گفته اولی کاذبه، مثبتش صدق دومیه، چون فرض اینه که اطمینان اجمالی داریم که عهد ما صادقه دیگه، فرض این هست، چون اطمینان اجمالی داریم که عهد ما صادقه، دلیلی که میگه، حالا دقیقا توی مثال من پیاده کنم، یه دلیل دو دسته علما دارن، یه عده میگن نماز جمعه واجبه، یه عده میگن نماز جمعه حرام است. ما 90% ذاتن قول دسته اول رو مطابق واقع میدانیم، 90% قول دسته دوم رو هم مطابق واقع میدانیم. یه دلیل سومی آمد گفتش که نماز جمعه واجب نیست، دلیل تعبدی گفته نماز جمعه واجب نیست، و فرض این هست که آمدن این دلیل سوم اون اطمینان اجمالی به صدق احد المجمعین، یکی از دو دسته مجمعین رو از بین نبرده، فرض کن 5% که 4%، ولی هنوز در حدی هست که ما اطمینان داریم. پس ما اطمینان داریم که یکی از این دو دسته صادقند، دلیلی هم داریم که میگی دسته اول صادق نیست، مدلول التزامیش اینه که پس دسته دوم صادقند. نتیجه این میشه دیگه، اگر ما مثبتات امارات رو حجت بدانیم، دلیل اول که میگه اون دلیل خارجی میگه که دسته اول صادق نیستند، به دلیل حجیت مثبتات میگه دلیل دوم صادق هستند، داخل ده اون بحث مثبتات امارات میشه.
امارات نیست. نه، آخه به ذمه امر خارجی.
ولو امر خارجی باشه. ولو امر خارجی باشه. ملزمش لازم نیست این اثبات کنه که بحث مثبت اینه که ملزمش ملزمن از هر جایی ثابت شده. لازمه
اون اماره همینه دیگه.
لازمه اماره اون ملزمه رو که خود اماره ثابت نمیکنه. ملزمه رو از خارج ما میفهمیم. همیشه اینجوریه. یعنی
اون وقت فقط باید اون دلیل خارجی احتمال صدقش از احتمال صدق ذاتی یکی از این دوتا کمتر نباشد، یا مساوی باشه یا میشه.
نه حالا اگرشو این عیشو به این کنار، بحث اینه اون دلیل خارجی آیا اطمینان اجمالی ما رو از بین میبرد یا نمیبرد؟ حالا کجا هم بین میبره کجا هم بین میره بذارید کنار، به طور اجمالی آیا اون دلیل خارجی اطمینان اجمالی ما رو از بین میبره؟ اگر از بین ببره این محاسبات نمیاد. اگر اطمینان اجمالی ما رو از بین نبره، وجود این اطمینان اجمالی به زمینه دلیل خارجی دال بر کذب دسته اول، نتیجهش اینه که دسته دوم صادق هستن بل اطمینان اجمالی، به نحوه اطمینان نه به نحوه یقین. مصفرض این است که در واقع ملزوم اطمینانیه. ما در چیز مثبتات امارات همچنان که مثبتاتی که لازمه قطعی صدق مدلول هست و حجت میکنه، جایی که لازمه اطمینانی هم باشه اونم حجت میکنه، اون فرقی در این جهت نداره. اگر ما مثبتات رو کلا حجت بدانیم، داخل در اون بحث حجیات مثبتاته که در کجاها ما مثبتات رو حجت میدانیم نمیدانیم، اون بحث هست که مثلا من دو سرود قبل عرض کردم شرط حجیت مثبتات اینه که ملازمه عرفیه باشه، ملازمه شخصی کافی نیست در حجیت مثبتات. با اون شرایط، با اون شرایط که هر اگر مثبتات اماره حجت باشه اینم داخل در اون بحث هست. بس که دیروز مقداری چیز عرض کردم غیر درست عرض کردم، نحوه محاسبش این شکلیه. خب این حالا همه برای بنابر مسلک حدسه، اما بنابر مسلک تقریر اینو ملاحظه دقت بفرمایید، من شنبه در موردش صحبت میکنم. این یه مقداری مسلک تقریر رو هم میخوام بحثایی که قبلا کردم یه مقدار دقیق تر مسلک تقریر رو، اینه که محاسبه اجماع مرکب چجوری میشه، آیا میشه در اجماع مرکب این تفصیلی که اینجا هست، این تفصیل رو بین مستقل بودن اجماع مرکب و غیر مستقل بودن اجماع مرکب رو پذیرفتن پذیرفتن، یه بحثای شاید خوب داشته باشه. اللهم صل على محمد.